سلام علیکم و شام. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در آغاز شهادت جمعی از مسلمانان مظلوم پیرو مکتب اهل بیت رو در افغانستان در حال نماز و عبادت به آن مردم مظلوم تسلیت عرض میکنه. حکومت خودخوانده طالبان قطعا مسئول در مقابل این مسئله. حکومت خودخوانده‌ای که وقتی بر مسند قدرت قرار گرفتند بزرگترین امتیاز خودشون رو حفظ امنیت در کشور افغانستان دانستند. خب این فاجعه بسیار عظیم برای آن مردم مظلوم باید مورد توجه مجامع جهانی قرار بگیره، محکوم بشه، مسئولیت طالبان بهشون تفهیم بشه و همچنین اگر درست باشه بعضی از فاجعه های دیگری که در افغانستان در حال انجام مثل کوچ اجباری جمعی از شیعیان در این وقت سرما، اگر درست باشه اینها هم مجامع جهانی هم جمهوری اسلامی باید وظیفه خودش رو در مقابل این اعمال ظالمانه ای که انجام می شود وظیفه خودش رو داشته باشه و به انجام برسانه. خب نسبت به مسائل افغانستان نه فرصت است نه مصلحت است که مطالب گفته بشه. بنده به عنوان یک طلبه ای که سالها مطالعه کردم در مباحث مختلف گروه های تکفیری و سلفیه و نیز طالبان، بنده با صراحت نگرانی های خودم رو از اوضاع افغانستان هم به رئیس جمهور محترم هم به فرمانده سپاه قدس با صراحت گفتم و مطرح کردم و اینجا الان نیاز به این که اون بحث مطرح بشه نمیبینم، لکن به وزارت خارجه هم این نکته یادآور میشوم به عنوان یک طلبه که واقعا مواظبت کنند، دقت کنند در تحلیل هاشون، در برنامه هایی که در روابط با دیگران در منطقه دارن این دقت بشود که مبادا بعضی از تحلیل ها و نتایج اونها فاجعه‌ای برای کشور، برای جمهوری اسلامی، برای مردم مظلوم افغانستان، مخصوصا برای شیعیان مظلوم افغانستان به وجود بیاره که وظیفه ما دفاع از اونها بلکه همه مردم مظلوم افغانستان است. ما این مصیبت رو به مردم مظلوم افغانستان تسلیت عرض میکنیم و امیدواریم که انشاءالله این مردم با درایت و صبر و استقامت بتوانند بر این مصائب غلبه کنند و بتوانند اهداف ایمانی دینی خودشون رو در اون کشور استقرار بیابند. خب کلام در معاوضه بر اعیان متنجسه بود، ضمن چهار مطلب ما قاعده کلی رو در مسئله اشاره کردیم، اقوال رو ذکر کردیم، روایات باب رو بررسی کردیم که غالبا در مورد دهن متنجس بود، تعارض بین این روایات برطرف شد و عرض کردیم که سه نکته باید مورد بررسی قرار بگیره. نکته اول این است که نسبت به روایات دهن متنجس دو دیدگاه و دو نظریه است در نگاه به این روایات. نظر اول، جمعی از فقها به خاطر این که قائل بودند به یک قاعده کلی که هر متنجسی یحرم المعاوضت علی، مثل نجس که در نجس هم قائل بودن کل نجسین یحرم المعاوضت علی، چون در متنجس هم قاعده کلی رو حرمت معاوضه می دانستند، لذا روایات دهن متنجس که مضمونش این بود جایز از خرید و فروش بشه و برای سوخت از این روغن استفاده بشه، این روایات رو مقید و مخصص اون قاعده می دانند. یعنی میگن قاعده کلی داریم، داد و ستد بر متنجسات حرام است و باطل است الا دهن متنجس، لذا روایات مخصص و مقید اون قاعده کلی میشه. شما این عبارت ها رو ببینید، مرحوم محقق در شرایع راجع به کسب های حرام، الاعیان و نجسه کالخمر والانبزت والفقاع و کذا کل مایع نجس عدل ادهان لفائدت الاستصباح بها تحت السماء. اعیان نجس که حرام تکسب با اونها، مرحوم محقق در شرایع می شماره، میگه مثل خمر و نبیزها و فقاع و همچنین هر مایع نجسی، یعنی هر مایع متنجسی، هر مایعی که متنجس شده باشه معاوضه باش درست نیست، عدل ادهان، این یعنی یک استثناست، غیر از روغنها اونم لفائدت الاستصباح به ها. روغن نجس رو فقط برای سوخت میشه استفاده کرد، اونم تحت السماعه، که حالا اینم یه قیدیه بعدم توضیح خواهیم داد یه قید یعنی چه، به چه دلیله، چرا باید روغن نجس فقط زیر آسمان به عنوان سوخت چراغ ازش استفاده بشه، در مکانهای مسقف نمیشه، ای تحت السما از کجا، به چه دلیل درست نیست، اینا رو بعدن متعرض میشه. عبارت شهید رو در مسالک ببینید که همین دیدگاه رو دارد. میفرماید و مفهوم و تخصیص دهن بذالک عدم جواز بیع غیره من المایعات المتنجسه که دبس مع الاعلام به حاله و المشهور انه کذلک لعدم ظهور منفعت مقصودت فیه و لعموم قوله ان الله اذا حرم شیئا حرم سمنه خرج من ذلك الدهن المتنجس فیبقى الباقی. خسری عبارتشون اینه، میفرماین معنای این که دهن اختصاص داده شده به جواز بیع مورد خاصه، یعنی غیر دهن جایز نیست، از مایعات متنجسه، حتی شیره متنجس با اینکه اعلام کنه بگه این متنجسه معاوضش جایز نیست. خب بعدم میفرماید چون منفعت نداره، لعموم قوله ان الله اذا حرم شيئا حرم الثمنه، اینو بحث کردیم قبلا، خرج من ذالک دهن المتنجس و يبقى الباقی، بقیه متنجسات در تحت اون دلیل عام باقی است، فقط دهن متنجس تعبدا روایات میگه خرید و فروشش اشکال نداره. عبارت علامه رو در تذکره ببینید، باز همین دیدگاه رو اشاره میکنه، کل نجس لا یقبل التطهیر سواء کانت نجاسته ذاتیه او عرضیه کالمایعات النجسه التي لا یقبل التطهیر الا الدهن النجس بالعرض لفائده الاستصباح بها تحت السماء. مایعات متنجس نجس بالعرض معاوضش جایز نیست مگر یه مورد، روغن متنجس برای فایده استصباح با تحت السما. صاحب جواهرم عبارتهای ایشون رو مراجعه بفرمایید، این قاعده کلی رو قبول داره، معاوضه بر متنجس جایز نیست الا موارد خاصه. صاحب جواهر مخصص و بیشتر از روایات دهن میدونه، میگه در یک مورد ممکنه سیره قائم باشه، یه چیز متنجسی باشه، معاوضش جایز باشه، اجماع داشته باشی یا روایات داشته باشی. خب این یک نگاه، پس روایات دهن متنجس که دال بر جواز معاوضه است استثناس از قاعده کلی. دیدگاه دوم که ما در مباحث گذشته کاملا اثباتش کردیم این است که ما ابتداءً قاعده کلی که آقایان می گفتن داد و ستد بر متنجس حرام است و باطل است، ما این قاعده کلی رو قبول نکردیم، گفتیم دلیلی برش نداریم. ادله قائلین به این نظریه رو در سابق ذکر کردیم و از این ادله پاسخ دادیم، لذا اینجور نتیجه گرفتیم اگر عین متنجسی منفعت اقلائیه داشته باشه، شارعم نهی بالخصوص از معاوضه او نداشته باشه، معاوضه بر عین متنجس که منفعت اقلائیه داره صحیح. هیچ دلیلی بر بطلان یا حرمت معاوضه نداری. البته حالا در مباحث بعدی میگیم یه قیدی داره، وجوب اعلام. اون قیدم بحثیات داره که حالا مفصل واردش خواهیم شد. خوب دقت کنید، وقتی قاعده عام جواز معاوضه بر متنجس بود، روایات دهن متنجس میشه مصداقی از این قاعده عام، یعنی مورد ابتلای مردم بوده. دهن متنجس می آمدن از امام سوال می کردن. خب امام هم می دیدن فائده محلله داره، یعنی میشه به عنوان سوخت ازش استفاده کرد. امام هم می فرمودن معاوضه اشکال نداره. پس بنابراین روایات جواز معاوضه بر دهن متنجس یه استثنا نیست، علل قاعده است، به خاطر این که معاوضه بر متنجسات اگه منفعت اقلائیه محلله داشته باشه جایز است. ضمن این که اینجا توجه به این نکته هم داشته باشید، این که جمع کثیری از علما میگن این یک تعبده و تخصیص قاعده کلی است، اصلا در معاملات باب تعبد مسدوده، در عبادات بله ما استثناء داریم تعبده، اما در باب معاملات خیلی بعیده که بگن همه متنجسات شما جایز نیست معاوضه کنید، فقط دهن متنجس رو اشکال نداره، دبس متنجس رو نفروشید، عسل متنجس رو معاوضه نکنید، آب متنجس رو بریزید دور، فقط دهن متنجس رو استفاده کنید تعبدن. این خب خیلی بعیده که ما اثبات کردیم مثلا چنین نیست. این یک نکته، نکته اول بود که دو دیدگاه در روایات. قبل از این که نکته دوم رو اشاره کنیم، سوالی شده بود در مباحث قبلی، سوال رو اشاره کنیم پاسخ مختصر بدیم و وارد نکته بعد بشیم. اون سوال این بود که بعضی از دوستان سوال کردن با اجماعی که در معاوضه بر متنجسات ادعا شده است، یا مطلقا یا فی الجمله معاوضه بر متنجسات حرام است و باطل است، با این اجماع چکار میکنید؟ خب شما ببینید عبارت مرحوم علامه رو در منتها، ایشون می‌فرماید اعیان طاهره اگه متنجس بشه، نجس بشه، طارتن جامد است، یه سنگی نجس میشه، بیعش اجماعا درسته، و تارتن مایه است. اگر مایه متنجس قابل تطهیر نباشد، مثل سرکه متنجس، شیره‌ای که نجس شده، فهازا لا یجوز بیعه اجماعا، بیع جایز نیست بل اجماع. خب حالا سوال خوبیه، این ادعای اجماع دیگه، شما با این اجماع چکار میکنید؟ ابن زهره در غنیه ادعای اجماع میکنه، مرحوم نراقی هم در مستند میفرماید مالا یقبل و تطهیر، مایع متنجس معاوضش جایز نیست اجماعا، کما عن الغنیت و المنتها و ظاهر المسالک. میگه ادعای اجماع هم از غنیه هم از منتها هم ظاهر مسالک ادعای اجماع. پاسخ این است که ما در مباحث سال گذشته نسبت به معاوضه بر اعیان نجس که ادعای اجماع شده بود پاسخ مفصلی رو مطرح کردی که همون پاسخ اینجا هم کاملا منطبقه. ما با توضیحات کافی اونجا مطرح کردیم این اجماع اجماع تعبدی نیست، بلکه اجماع مدرکی است و قرائن خودمون رو بر این که این اجماع مدرکی است به تفصیل اشاره کردیم، لذا اینجا هم عرض می‌کنیم در اعیان متنجسه هم بلا شبهه عدم جواز معاوضه اگه برش ادعای اجماع شده اجماع مدرکیه، چون اجماع تعبدی نیست، لذا ادله را که ما بررسی کردیم ابطال کردیم، گفتیم دلیلی بر ما حرمت معاوضه بر اعیان متنجسه نداریم و در نتیجه این اجماع مدرکی هم دیگه لا وقع له. ضمن این که اصل ثبوت اجماع هم اول کلامه دیگه. حالا در بحث اعیان نجسه ما بحث کردیم و اونجا پاسخ به دقت داده شد. نکته دوم این است که اقوال در مسئله رو که قبلا اشاره کرده ایم باید مورد بررسی و تحلیل قرار بدی. دقت کنید بعضی از اقوال ادلشون از مباحث گذشته کاملا روشن. مثلا این قولی رو که ما انتخاب کردیم حضرت امام قائلن، مدرسه نجف قائله، مرحوم شهید صدر قائلن که جایز است معاوضه بر متنجس اگر منفعت محلله عقلائیه داشته باشه. خب این وجهش از گذشته روشن شد، بررسی کردیم ادله رو. یه قول هم این بود که جایز نیست معاوضه بر اعیان متنجس مگر دهن متنجس. خب اینم ادلش روشن شد، سه چهار تا دلیل داشتن که قاعده عام داریم معاوضه بر متنجس باطله. ما اون ادله رو بررسی کردیم، ابطال کردیم. این دو قول روشن شد. لیکن بعضی از اقوال است که احتیاج داره ما تحلیل و بررسی کنیم. مثلا قولی بود که می گفت معاوضه بر متنجس اگر منفعت حلال داشته باشه جایز است، در صورتی که متعاملین قصد کنن منفعت حلال رو. خوب دقت کنید، کسانی که در صحت معاوضه بر متنجسات قصد رو دخیل میدونند، خودشون باز چند گروهن. بعضی میگن قصد منفعت حلال لازم است، بعضی میگن عدم قصد منفعت حرام کافی است، همینقدر قصد نداشته باشه منفعت حرام رو، این کافیه. سرکه نجس رو، شیره نجس خوردنش حرامه، حالا میخواد به زنبور عسل بده، همینقدر قصد منفعت حرام نداشته باشه کافیه، معامله درست. بعضی میگن نه، باید قصد داشته باشه منفعت حلال رو. نظریه سومی تفصیل قائل شده، میگه اگه منفعت حلال نادره حتما باید قصد کنه منفعت حلال رو، اگه نادر نیست نمیخواد قصد کنه منفعت حلال رو. خب ما باید بررسی کنیم ببینیم کسانی که میگن قصد در صحت این معامله دخیل است دلیلشون بر این مدعا چیه. قبل از این که وارد دلیل آقایان بر این مدعا بشیم، ابتدا مقدمه کوتاهی را اشاره میکنیم. شیء متنجسی که هم منفعت حلال داره هم منفعت حرام از جهت کیفیت منفعت بر سه قسمه. گاهی این شی منفعت حرامش غالب است بر منفعت حلال، حالا فرض کنید مثل همین روغن مایعی نجس شده، منفعت حرامش استفاده خوراکیه که غالب، منفعت حلالش اینه که برن این روغن مایع رو در صابون سازی استفاده کنن که اون منفعت نادر، او کمه کسی روغن خوراکی رو بره باش صابون بسازه مثلا، منفعت حرامش غالب، منفعت حلالش نادر. گاهی برعکسه، منفعت حلال این متنجس منفعت غالبه، منفعت حرامش نادره. فرض کنید مثل بنزین مثلا نجس بشه، گازوئیل نجس بشه، منفعت حلالش غالبه در سوخت استفاده میکنه، حرام نیست، ولی حالا لباسی میخواد نماز بخونه، فرض کنید در مثال مناقشه نکنید، این لباس با یک رنگی آلوده است مثلا، میخواد با بنزین پاکش کنه که خب شیء نجس که نمیتونه لباسو تطهیر کنه برای نماز، در مثال دیگه مناقشه نکنید، ممکنه بگیم این بنزین نجس منفعت حلالش غالبه بر منفعت حرامه. ممکنه یک شیء متنجسی باشه منفعت حلال و حرامش مساوی باشه، یعنی چنانچه در منفعت حرام زیاد کاربرد داره در منفعت حلال هم زیاد کاربرد داره، اینا مساویه با هم. خب این مقدمه. بعد از این مقدمه دقت کنید، مرحوم شیخ انصاری قدس الله روحه الزکیه از صدر کلامشون در این باب استفاده می شود که ایشان نظرشون این است که هر جا شیء متنجس منفعت حلالش نادر است باید در معاوضه قصد منفعت حلال بکنه، اگر قص نکنن منفعت حلال رو معاوضه باطل، معاوضه صحیح نیست. اکاسب مرحوم شیخ رو مطالعه کنید، دلیل ایشون رو ببینید، فردا متعرض این دلیل بشیم، این دلیل رو نقد و بررسی کنیم، بعد از نقد و بررسی روشن میشه اونایی که میگن قصد برای چی میگن قصد و آیا قصد دخیل در این معاوضه، در صحت این معاوضه است یا دخیل نیست، که ما هو الحق للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.